ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد ادامه حملات هوایی در ولایت هلمند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اندونزیا تعهد کرده که در تسهیل برگزاری نشست صلح افغانستان کمک میکند. در نتیجه اصابت یک گلوله آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 8 طفل زخمی شدند. پاکستان شخصی را که به تراحی حمله سال 2008 در شهر ممبئی هندوستان متهم است از نظربند رها کرد. تفصیل خبرها. اندونزیا تعهد کرده که در بخش تسهیل برگزاری یک نشست در مورد صلح افغانستان کمک میکند. در اعلامیه مشترک شورای علمای اندونزیا و شورای عالی صلح افغانستان آمده که هدف این نشست ایجاد اجماع میان علمای دینی منطقه و جهان در پیوند به صلح و آشتی در افغانستان و جهان است. اما در اعلامیه گفته نشده است که این نشست چی وقت و در کجا برگزار خواهد شد. این اعلامیه مشترک پس از مسافرت یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی رئیس این شورا به اندونزیا پخش شد. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی گرشک هلمند 8 کودک زخمی شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند به رسانه‌ها گفته است این رویداد حوالی ساعت 5:30 شام دیروز رخ داد. با گفته زاک وضعیت صحی 4 کودک وخیم است و افزود که هاوان از ساحه تحت کنترل طالبان پرتاب شده است. یک دوره آموزشی برای بیش از 240 مامور پلیس زن افغان دیروز در ترکیه آغاز شد. این دوره آموزشی 4 ماه ادامه خواهد یافت. در سالهای گذشته نزدیک به 3000 پلیس افغان در ترکیه آموزش دیدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حال حاضر شمار ماموران پلیس زن به 3600 تن میرسد و حکومت تصمیم دارد شمار آنها را به 10000 تن برساند. یک هیئت این وزارت برای رسیدن به این هدف سلسله سفرهایش را به ولایات آغاز کرده است. غلام محمد راسخ رئیس این هیئت دیروز در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در خوست گفت در جامعه همان طوری که به دکتر نیاز است به پلیس نیز نیاز وجود دارد. تطبیق قانون بدون موجودیت پلیس دشوار است. در خوست 16 مامور پلیس زن وجود دارند و بر اساس تشکیلات برای 75 پلیس زن در این ولایت نیاز است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه پاکستان یک رهبر اسلامی حافظ سعید را که به طرح حمله شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 متهم است رها نمود. در حمله ممبئی که 10 نفر مسلح به سمت مردم در یک هتل گرانبها، مرکز یهودیان و ایستگاه خط آهن فایر کردند، 166 نفر کشته شده بودند. به گفته وکیل مدافع وی و سالنوار قضیه، حافظ سعید قرار است امروز رها شود، چون یک محکمه لاهور تقاضای حکومت محلی را برای حبس وی در نظربند برای 60 روز دیگر رد کرد. این عمل احتمال دارد که مقامات امریکا و هندوستان را به غضب آورد، زیرا آنها سعید را متهم می‌سازند که در حمله ممبئی دست داشته است. هندوستان پاکستان را متهم می‌کند که با همکاری حافظ سعید رهبر جماعت الدعوه در حمله ممبئی کمک کرده است. به گفته مقامات امریکا جماعت الدعوه که یک مؤسسه خیریه میباشد در حقیقت یک جبهه از گروه منع شده لشکر طیبه پاکستان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که چانس واقعی برای ختم جنگ در سوریه وجود دارد، اما پوتین افزوده است که راه حل مسالمت آمیز برای این جنگ نیازمند سازش تمامی طرفهای دخیل در این قضیه به شمول حکومت سوریه است. پوتین این سخنان را در آغاز مذاکرات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز کرد. این مذاکرات دیروز در شهر جنوبی سوچی روسیه برگزار شد. روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ بیش از 6 ساله سوریه در این کشور حمایت میکنند. ترکیه و ایالات متحده از گروه های شورشی پشتیبانی میکنند که در تلاش برکناری اسد از قدرتند. امرسن مننگاگوا رئیس جمهور آینده زیمبابوه دیروز در حرارا پایتخت این کشور از آنچه آغاز یک دموکراسی جدید و در حال آشکار خواند استقبال کرد. انتظار می رود مننگاگوا فردا به عنوان رئیس جمهور زیمبابوه مراسم تحلیف را به جا آورد. او دیروز در برابر دفتر حزب حاکم زانو پی اف در یک نشست به اشتراک هزاران تن گفت: صدای مردم صدای قدرت است. ما امروز شاهد آغاز یک دموکراسی جدید در حال آشکار هستیم. رابرت موگابه 93 ساله به روز سه شنبه از پست ریاست جمهوری زیمبابوه استعفا کرد. موگابه یک هفته پس از تحت نظارت قرار گرفتن از سوی اردو از قدرت کنار رفت. سعد حریری صدر اعظم لبنان در میان طرفدارانش در بیروت اعلام کرد که استعفایش را به تعویق می اندازد. در میان بحران سیاسی در لبنان حریری دیروز گفت که می خواهد از ثبات کشورش محافظت کند. از زمانی که حریری در 4 نوامبر در عربستان سعودی استعفایش را اعلام کرد، لبنان دچار آشفتگی شده بود. او گفته بود جانش به خطر روبروست. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند: حملات هوایی علیه شورشیان در ولایت هلمند ادامه دارد. والی هلمند می گوید
ولسوالی کجکی، مسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا یک هفته ارزیابی مراکز رای دهی تکمیل می شود. یک عضو این کمیسیون گفت
حق مالک.
یوناما میگوید در برابر سهم فعال زنان در پروسه های ملی و سیاسی افغانستان هنوز هم مشکلات وجود دارد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روسیه، ترکیه و ایران پیشنهاد تازه ای را برای حل بحران سوریه مطرح کردند. پیام های صوتی شما در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات هوایی سنگین در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد. این عملیات یک شنبه شب آغاز شد و منجر به کشته شدن ده‌ها شورشی طالبان شده است. مقام های هلمند و وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند که در این جریان شماری از مراکز آموزش های تروریستی طالبان نیز از بین برده شدند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
عملیات هوایی بالای شورشیان طالبان و مراکز تولید مواد مخدر در هلمند امروز وارد پنجمین روزه شد. حیات الله حیات والی هلمند دیروز در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن بیش از 80 شورشی طالبان در این عملیات خبر داد. آقای حیات افزود که این شورشیان در 4 ولسوالی کشته شدند.
عملیات گسترده از طریق هوا مشترک است. قوات‌های ناتو یا حمایت قاطع و همچنین قوات‌های هوایی افغانستان شروع شده در تفصیل در 4 ولسوالی هلمند که هلمند شمالی و جنوبی است. در شمالی ولسوالی کجکی، مسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
آقای حیات افزود که 38 طالب در مسقلعه، 30 طالب در دیشو، 12 طالب در کجکی و 5 طالب در واشیر کشته شدند. گزارش های تایید ناشده وجود دارند که در جریان عملیات هوایی جاری در ولسوالی های شمالی هلمند 9 غیر نظامی نیز کشته شدند. والی هلمند گفت حکومت متعهد به تحقیق در این زمینه است، اما وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 9 غیر نظامی را رد می کند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید که تا ناوقت دیروز ده‌ها حمله هوایی مؤثر در هلمند راه اندازی شده است.
65 ضربه هوایی مثلا تنها در ولایت هلمند اجرا شده که 22 فابریکه مواد مخدر از بین رفته، 2 فابریکه ماینسازی از بین رفته و 2 مراکز توریستا از بین رفته.
بر اساس گزارش خبرگزاری های غربی، طالبان سالانه بین 200 میلیون دلار تا 400 میلیون دلار از درک قاچاق مواد مخدر به دست می آورند. تولید تریاک در سال روان در افغانستان زیاد خوانده می شود. سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش گفت که تولید تریاک امسال در افغانستان به 9000 تن رسیده است. بر اساس گزارش اداره مواد مخدر و جرایم این سازمان، در سال جاری بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت هلمند کشت شده است.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تا یک هفته آینده ارزیابی مراکز رای‌دهی تکمیل خواهد شد. معاون عملیاتی و سرپرست این کمیسیون روز چهارشنبه در سومین نشست علنی ارزیابی مراکز رای‌دهی بر رسانه ها گفت تا کنون مراکز رای‌دهی 23 ولایت ارزیابی و تایید شدند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
تغییر خیلی عمده نیست، فقط 3 مرکز است. ولایت بعدی ولایت قندهار است. دکتر صاحب بیدار نظر فرمیدن باز ببینید.
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در سیومین نشست علنی 1408 مرکز رای‌دهی از 7 ولایت را ارزیابی و تایید کردند. وسیم بادغیسی سرپرست و معاون عملیاتی این کمیسیون هدف از ارزیابی مراکز رای‌دهی را انتقال دادن مراکز رای‌دهی از خانه های شخصی به محلات عمومی و تطبیق معیارها میخواند. خانم بادغیسی روز چهارشنبه گفت تایید شدن مراکز رای‌دهی نهایی است و در این زمینه خواستها و پیشنهادات مردم نیز ارزیابی خواهد شد.
امروز مجموعاً 1408 مرکز مورد تصویب و تعیین قرار گرفته در 7 ولایت، یعنی از مجموع 34 ولایت افغانستان 23 ولایت مورد تصویب قرار گرفته. چند ولایت باقی مانده؟ 11 ولایت دیگه باقی مانده. ما احتمال میدیم که یک جلسه علنی دیگه داشته باشیم که در اوایل هفته آینده خواهد بود و انشالله بحث ارزیابی مراکز رای‌دهی بالکل تمام میشه.
ارزیابی معلات به وسیله تیم عملیاتی و سیستم اینترنتی GIS صورت می گیرد که بر اساس نفوس و مساحت هر ولایت مراکز رای‌دهی تعیین می شود. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس ارزیابی جدید توازن مراکز رای‌دهی برابر می شود و هر مرکز رای‌دهی 1 کیلومتر فاصله و 200 رای‌دهنده در آن در نظر گرفته خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در سومین نشست علنی خود مراکز رای‌دهی ولایت‌های بادغیس، پکتیا، پنجشیر، خوست، کاپیسا، میدانوردک و هرات را تایید کرد، اما در مورد ننگرهار و کندهار اکثر مراکز آن ناقص شمرده شد و تصمیم ارزیابی دوباره آن گرفته شد. با این همه تعداد ولایت که ارزیابی شده به 23 رسید و قرار است تا یک هفته دیگر این روند نهایی شود. از سوی هم فیفا یا مسیح انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با در نظر داشت این اقدام کمیسیون میگوید که آنان باید پیش از ارزیابی لیست رای‌دهندگان را ترتیب و از روی آن مراکز رای‌دهی را تعیین میکردند. محمد نعیم از غریب مسئول برنامه های این مؤسسه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون باید نظر به اولویت ها کار را انجام دهد.
معیاری که متوازن سازی است نفوذ باشه. تا فعلا اونها فهرست رای‌دهنده نداره، نفوذ از روی چی میفهمند؟ که مثلا در نیمی مرگ در نیمی منطقه البین مثلا 1000 نفوذ چند نفرش رای‌دهنده است و آمادگی خود تعریف بکنن نظر به زمان که کدام کار در چی مدت زمان تکمیل میشه که مردم مطمئن شوند که در اون تاریخ انتخابات میشه.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 مای سرطان سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است. اما فیفا میگوید نظر به اقدامات کمیسیون انتظار نمی رود که انتخابات در تاریخ معین آن برگزار شود.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید تا هنوز هم چالش ها در برابر سهم فعال زنان در پروسه های ملی در این کشور وجود دارد. مسئول بخش زنان در یوناما محدودیت های اجتماعی، دسترسی نداشتن کامل با آموزش و عدم اقدامات مؤثر برای حل مشکلات زنان را از مشکلات عمده در این راستا می داند. نسیم شفق از کابل گزارشی دارد که با هم بشنویم.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که سطح مشارکت زنان افغان در پروسه های ملی و سیاسی در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. روبکا تاورز، مسئول بخش زنان یونما، روز چهارشنبه در نشست مشورتی زنان در کابل گفت که حکومت باید زمینه را برای اشتراک گسترده زنان در پروسه های ملی و سیاسی فراهم بسازد. با گفته خانم تورس، ناامنی ها، محدودیت های اجتماعی و دسترسی کم به محلات عامه و آموزش مانع جدی را در برابر زنان افغان به میان آورده است.
محدودیت های اجتماعی سبب شده تا زنان تحرک نداشته باشند و عدم دسترسی آنان به آموزش مشکل دیگری است. در افغانستان تنها 7% زنان باسواد داریم و 63% زنان در این کشور اسناد رسمی ندارند. این همه موانع بزرگ فرارای اشتراک زنان در پروسه های ملی به خصوص در انتخابات است.
در این حال تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت، نیز بر سهم فعال زنان افغان در پروسه های ملی به خصوص در انتخابات تاکید کرد. آقای یاماموتو گفت که برای اشتراک گسترده زنان در انتخابات آینده باید اقدامات لازم و عملی صورت گیرد. پیش از این شماری از فعالان زن و نهادهای دفاع از حقوق زنان افغان گفتند که حضور سیاسی زنان در حکومت کمرنگ بوده و باید به این مشکل رسیدگی صورت گیرد. اما حکومت افغانستان با این اظهارات موافق نیست و همواره تاکید کرده که اشتراک زنان در بخش‌های سیاسی قابل توجه بوده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که برای اشتراک بیشتر زنان در پروسه‌های سیاسی تلاش‌های حکومت جریان دارد. وی میگوید موانعی که در برابر مشارکت زنان وجود دارد، حکومت افغانستان آن را برطرف میسازد و زمینه را فراهم میکند تا زنان در همه امور سهم فعال داشته باشند. اما مریم بارکزی، عضو پیشین ولسی جرگه و یکی از فعالان مدنی، میگوید که حکومت افغانستان و حتی یونما و برخی از نهادهای دیگر به چالش‌های زنان افغان به گونه درست رسیدگی نکردند. خانم بارکزی برعکس مقامات حکومتی ادعا می‌کند که مشارکت سیاسی زنان در افغانستان به گونه روز افزون کمرنگ شده و نگرانی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد را ثبوت خوب برای این ادعایش می‌داند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته است شمار از سران افغان از حملات هوایی آمریکا که لابراتوارهای مواد مخدر طالبان را در ولایت هلمند هدف قرار داد انتقاد کردند. به نوشته روزنامه، برخی از وکیلان و نماینده های ولایت هلمند به خاطر بادید منتقدانه به این رویداد دیدند که به استدلالشان شاید در این گونه حملات به غیر نظامیان آسیب وارد شود. شمار دیگر کاملا وقوع چنین اقدام ها سوی آمریکا را رد کردند. جنرال جان نیکولس، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، روز دوشنبه اعلان کرد که تیاره های آمریکایی چند لابراتوار مواد مخدر را در ولایت هلمند هدف گرفته و نابود کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد شمار از رهبران بزرگان در هلمند به این باورند که ایالات متحده باید تلاش هایش را به مناطق مرزی افغانستان با ایران و پاکستان که راه های قاچاق بین المللی مواد مخدر به شمار می روند متمرکز سازد. آنها گفتند به صورت خاص باید منطقه برامچه هدف قرار گیرد. گیرد. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این مقاله به نقل سازمان ملل متحد می نویسد یکی از عوامل مهم که باعث اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه شد امین است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر امسال در افغانستان خیلی افزایش یافته و از آغاز سال بیش از 9000 تن مواد نشاور در این کشور تولید شدند، چیزی که به باور روزنامه مهمترین تمویل کننده طالبان است. نشریه آمریکایی استراتفورد در مورد جنگ افغانستان مطلب تحلیلی را نشر کرده است. این مطلب را فیصل پرویز یک محقق جنوب آسیا نوشته که به خواست آمریکا از پاکستان در مورد حل بحران افغانستان میچرخد. در مقاله آمده است با توجه به قضیه پیدا و کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در پاکستان، بدون شک آمریکا این را دریافته که اردوی پاکستان با شورشیان مسلح ارتباط دارد. نویسنده مقاله نشریه استراتفور همچنان میگوید آمریکا در مقایسه با تمامی کشورهای جهان اردوی نیرومند دارد، اما باز هم نتوانسته تا اردوی پاکستان را به این مجبور سازد که روابط با طالبان مسلح را قطع کند. نشریه همچنان گفته که پاکستان از ایجادش تا اکنون جنگ نیابتی را پیش برده است. در نخست از مجاهدین افغان حمایت میکرد و سپس حامی طالبان مسلح شد و به این کار تا هنوز ادامه داده است. نشریه استراتفور یک برنامه مشترک جیوپولیتیک و استخبارات آمریکاست. این نشریه به نقل از فیصل پرویز نویسنده این مقاله می نویسد پاکستان برای بقایش در گذشته هم سابقه جنگ نیابتی و حمایت از گروه های مسلح را داشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسکو، انقره و تهران یک پیشنهاد تازه را برای حل بحران سوریه مطرح کردند. در جریان جنگ بیش از 6 ساله در سوریه بیش از 300 هزار تن کشته و اضافه از 6 میلیون تن مجبور به ترک کشورشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از جعفر احمدی.
رهبران روسیه، ایران و ترکیه توافق کردند که برای پایان بخشیدن جنگ سوریه، مقامهای حکومت و رهبران گروه‌های مخالف سیاسی سوریه را گرد هم بیاورند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز پس از مذاکرات با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت:
پروچیلی میدم.
ما به وزیران خارجه خود، نماینده های بخش های ویژه و تأسیسات دفاعی وظیفه سپردیم تا برای تعیین ترکیب و تاریخ نشست مردم سوریه در سوچی کارهای اضافی را انجام بدهند. نظر عمومی این است که نماینده های احزاب سیاسی مختلف، مخالفان سیاسی در داخل و خارج و گروه های قومی و مذهبی به میز مذاکره کشانده شوند. پوتین، اردوغان و روحانی در شهر جنوبی سوچی روسیه دیدار کردند. روحانی نشست سه جانبه را بسیار مؤثر خواند. هنوز روشن نیست که مذاکرات پلان شده در سوچی با مذاکرات دیگر در پیوند به صلح سوریه چی تفاوت خواهد داشت. سازمان ملل متحد در ژنو تلاش‌هایی را برای حل بحران سوریه آغاز کرده است. روسیه، ایران و ترکیه نیز مذاکرات را به این هدف در آستانه پایتخت قزاقستان سازماندهی کردند. در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، هم مخالفین رژیم سوریه دیروز گرد هم آمدند و گفتند پیش از روی کار آمدن هر دوره انتقالی باید بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، از قدرت برکنار شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در گزارش روند جهانی کار برای جوانان در سال 2017 گفته شده است جوانان 35% کسانی را تشکیل می دهند که در جهان بیکارند. در این گزارش همچنان صدمه پذیر بودن زنان در بازار جهانی نیروی کار برجسته شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
گزارش تازه روند جهانی کار برای جوانان در سال 2017 میلادی که به تاریخ 20 نوامبر نشر شد نشان می دهد که جوانان 35% افراد فاقد کار را در سطح جهان تشکیل می دهند. در سال 2017 میلادی 70.1 میلیون جوان در جهان بیکار بودند که یک بهبود قابل ملاحظه را نسبت به سال 2009 میلادی نشان می دهد. بر اساس این گزارش در سال 2009 میلادی که اوج این بحران به شمار می رفت، 76.7 میلیون جوان در جهان بیکار بودند. انتظار می رود تعداد جوانان بیکار در سال 2018 میلادی اندکی افزایش یافته، تعداد آنها نسبت به سال 2017 میلادی حدود 200 هزار تن افزایش داشته و به 71.1 میلیون برسد. این در حال است که رقم بیکاری در بین جوانان در سال 2016 میلادی 13% ثابت باقی مانده بود. اما انتظار می رود که این رقم به طور اندک در سال جاری به 13.1% افزایش یابد. در گزارش روند جهانی کار برای جوانان در سال 2017 گفته شده است، از سال 2010 تا 2016 میلادی در شمال آفریقا، کشورهای عربی، آمریکای لاتین و کشورهای کریبیان افزایش در رقم بیکاری در بین جوانان به مشاهده می رسد. در حالی که در جریان همین سالها بازار کار برای جوانان در اروپا، آمریکای شمالی و مناطق جنوبی صحرای آفریقا بهبود یافته است. بر اساس این گزارش به طور مجموعی، عدم پیوند رشد اقتصادی با رشد کاریابی برای جوانان ادامه خواهد داشت و عدم ثبات اقتصادی حفظ پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه کاریابی برای جوانان را تهدید خواهد کرد. این گزارش همچنان صدمه پذیر بودن زنان را در بازار کار برجسته می سازد. سهم زنان جوان در بازار جهانی نیروی کار 16.6% کمتر از سهم مردان جوان بوده، نرخ بیکاری در بین زنان جوان نسبت به همین گروه سنی مردان به مراتب بیشتر است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مجله فوربز آمریکایی لیست پردرآمدترین آوازخوان‌های زن را نشر کرده است. در مورد این که کدام سه آوازخوان بیشترین درآمد را در سال 2017 داشتند، از فرشته نگاه می‌شنوید.
بیانسه آوازخوان مشهور آمریکایی در صدر آوازخوان‌های زن که بیشترین آید را در سال 2017 میلادی داشتند قرار گرفته است. مجله فوربز آمریکایی سالانه لیست از افراد را نشر می‌کند که در بخش‌های مختلف دستاورد دارند. در لیست زن‌هایی که بیشترین آید را از درک موسیقی در سال 2017 میلادی به دست آوردند، بیانسه مقام اول، ادل دوم و تایلر سویفت مقام سوم را زان خود کردند. بر اساس مجله فوربز، بیانسه در جریان امسال 105 میلیون دلار آید داشت که بیشترین آن از فروخت آلبوم جدیدش و کنسرتش به دست آمده. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. بیانسه نه تنها آوازخوان سرشناس آمریکایی است، بلکه لباس هم طراحی می‌کند و چندین تجارت دیگر هم دارد. ادل، آوازخوان بریتانیایی که در سال‌های 2015 و 2016 میلادی پرآیدترین زن آوازخوان بود، امسال مقام دوم را در مجله فوربس کسب کرده است. ادل در طول امسال 69 میلیون دلار به دست آورده است. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me. فقط چند سال از وارد شدن ادل به دنیای موسیقی می‌گذرد، اما او یکی از پرطرفدارترین آوازخوان‌ها در سرتاسر جهان شناخته می‌شود. تایلر سویفت، یک آوازخوان آمریکایی دیگر، جایگاه سوم را در لیست پرآیدترین زن‌های آوازخوان جهان گرفته است. مجله فوربس آید امسال تایلر سویفت را 44 میلیون دلار در حال تخمین کرده که خانم تایلر هنوز یک کنسرتش را به پایان نرسانیده که با ختم او آید او بیشتر خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما
نورانوار هستم، یکی از باشندگان ساغر ولایت کور. ولسوالی ساغر یکی از ولسوالی های دور افتاده و فراموش شده ایستاد که از تعیین حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ گونه کمک و بازسازی در این ولسوالی صورت نگرفته است. بنابراین ما مردم دور افتاده از دولت و مؤسسات غیر دولتی آرزومندیم تا در این ولسوالی توجه جدی نمایند. سلام.
من از جاغوری زنگ زدم. امزی دیرسی حکومت امزی جاوری بیخی مخصص دید دیست رشوت خوریشی مخصص دید امیر از شما خواهیش میشود امیر پخش نمایید
ای ولایت غزنی تندک ولی اردو زنگ میزنم هر افسرها اگر قانون را تطبیق کده میتونه نونی افسر و سرباز یکی بکنه یک تام خانه کلگی ششتنون بخره نونی افسر و سرباز ببینه دیگه کماندان های طلعه تا کماندان بلوک و تازابیت بلوک رخصتش قید رخصت سرباز برابر باشه کماندان های یک افتر بعد رخصت میره و زابیت های بلوک سه ماه بعد رخصت میره و سرباز شش ماه بعد هفت ماه بعد اگر نفر کم باشه ده هفت ماه و هشت ماه هم رخصت نمیتن.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. اندونزیا تعهد کرده است که در بخش تسهیل برگزاری یک نشست در مورد صلح افغانستان کمک میکند. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی گرشک هلمند 8 کودک زخمی شدند. یک دوره آموزشی برای بیش از 240 مامور پلیس زن افغان دیروز در ترکیه آغاز شد. یک محکمه پاکستان یک رهبر اسلامی حافظ سعید را که به طرح حمله شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 متهم است رها نمود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که چانس واقعی برای ختم جنگ در سوریه وجود دارد. امرسن ملنگاگوا رئیس جمهور آینده زیمبابوه دیروز در حراره پایتخت این کشور از آنچه آغاز یک دموکراسی جدید و در حال آشکار خواند استقبال کرد. و سعد حریری صدراعظم لبنان در میان طرفدارانش در بیروت اعلام کرد که استعفایش را به تعویق می اندازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشن. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وظایف 5 تن از منصوبین حوزه 4 امنیتی هرات به حالت تعلیق درآمد. سرپرست دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی هرات میگوید این افراد به خاطر آنتی سهلنگاری در حادثه تیزابپاشی به صورت دو زن جوان در این ولایت صورت گرفت مجازات شدند. روز سه‌شنبه افراد ناشناس بالای صورت دو زن جوان در مرکز شهر هرات تیزابپاشیدند و از محل فرار کردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
در پی تیزابپاشی به صورت دو دختر جوان از سوی مردان ناشناس در ولایت هرات، رئیس جمهور افغانستان به مقامات پلیس این ولایت دستور داده است تا وظایف منصوبین حوزه چهارم امنیتی را بالت تعلیق قرار دهند. سید احمد محمدی سرپرست آمریت مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات بر رادیو آزادی گفت که امین الله میهنیار آمر حوزه چهارم امنیتی همراه با 4 تن دیگر از منصوبین این حوزه ظهر روز چهارشنبه از وظایفشان سبکدوش شدند.
امروز از سوی قماندان امنیه هرات، آمر حوزه، معاون حوزه، آمر ضد تروریسم، آمر مبارزه با جرایم جنایی و آمر کنترل منطقوی حوزه چهارم امنیتی پلیس هرات از وظایف خود کنار رفتند و وظایف از اونا به حالت تعلیق برآمده.
فرشته امدی و یکتا امدی دو دختر جوانی هستند که افراد ناشناس روز سه‌شنبه بالای صورتشان تیزاب ریختند. آنان دختران امین الله امدی یک از فعالین مدنی در ولایت هراتند. فرشته امدی میگوید این رویداد زمان صورت گرفته است که او همراه با خواهر کوچکترش به سوی یک از مراکز آموزشی در حوزه چهارم امنیتی در حرکت بود.
نمیخوام دو دفعه امی موادار پاش داده که من افتادم رو زمین برو خوارمم که ریختی موادار ما شروع کنم به جخ کشیدن که سوختیم. فقط دیدیم که تمام همی افراد اونجوگا بودن دویدن طرف ما فقط به سطل و شیشه و به هرچی که دستیم فقط آب میریختن.
محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات علائم تخریشی بالای صورت این افراد را میپذیرد اما تأکید میکند که تاکنون نوعیت این مواد مشخص نشده است. امین الله امدی پدر این دو دختر جوان نگران این موضوع است. او از مقامات امنیتی خواهان بررسی دقیق این قضیه می باشد. پدر این دو دختر 1.5 سال قبل مورد سوی قصد بردان مسلح موترسوار در مرکز شهر هرات قرار گرفت و جان به سلامت برد. او می گوید که از دو ماه به این سو تحت تهدید است و از این موضوع مقامات امنیتی در این ولایت اطلاع دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا لحظات بعد در امتداد لحظه ها را خواهید شنید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنا از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او میباشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
بله.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. با پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد یکی از نوشیدنی های حرف می زنیم که مردم افغانستان آن را دوست دارند و گفته می توانیم که به آن معتاد هم هستند. و از آن گذشته اولین دعوت صلا در بین مردم نیز با یادهانی از چای می شود که می گویند بیایید یک چای خورده بروید.
درخت خم کنو منار بچینو آقا چای نخوره.
حالا می دانید که منظور ما از چای است. چای یکی از پرمصرفترین گیاهان در شماری از کشورها به خصوص افغانستان می باشد. افغانها با چای مهمانان خود را پذیرایی می کنند. چای چی وقت بین افغانها رواج پیدا کرد؟ چند نوع چای وجود دارد؟ چای را به چند شیوه دم می کنند؟ این موضوعات شامل این برنامه است. من مهریه انوری هستم. با ما باشید.
دکان بابا گل
آقا چای نخوره.
در بازار چندول
آقا چای نخوره.
چای کلمه است چینی و تقریبا با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده است. گفته می شود بوته چای برای نخستین بار در چین شناخته شد و امروز چای یکی از نوشابه های جهانی شمرده می شود که نوشیدن آن در تمام کشورها مروج است. مصرف چای یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی عادی مردم در افغانستان است. برخی از جهانگردان از چای خانه های سخن گفتند که بزرگان و توانگران در آنجا جمع می شدند و چای می نوشیدند. درباره این که افغانها قبل از رواج یافتن چای در افغانستان چی می نوشیدند؟ آقای آریانفر نویسنده و رئیس روزنامه های دولتی افغانستان توضیح می دهد.
چای در افغانستان گرچند ما از اینکه با هند و چین همسایه هستیم گفته میشه سابقه بسیار طولانی دارم، اما غیر از هم تا جایی که از گذشته ها شنیدیم پیش از اینکه چای در افغانستان باشه مردم از گیاهای طبیعی که در افغانستان بوده استفاده میکرده. فردن فعلا هم ما یک نمه گیاهی داریم به نام چای بوته در بدخشان و مناطق دیگه که هنوز به عنوان چای استفاده میکنن. حتی بعضی از رشته‌فیدا و بزرگان میگه که قبل از این ما از پوست انار یا چیزای دیگه برای ساختن چای استفاده میکردیم. اما نکته ای که بسیار مهم است برای ما، چای در افغانستان از یک طرف مایه نجاتی از این مردم. فرضاً در افغانستان آبی سیه نیست، یک حکمتی شده که از چای استفاده میکنن و این سبب شده که امراضی که در آبای آلوده وجود داره نجات پیدا کنه. تا یکی از تحقیقی را که یکی از مؤسسات کرده بود نسبت به دیگه کشورها در افغانستان امراضی که از آب نشأت میکنه کم بود. گفتن چرا وقت در حالی که در افغانستان آب سیه نیست؟ عاملش پیدا کردن که مردم آب نمیخورن، همیشه چای میخورن.
و اما در آسیای میانه یک مثال باقی مانده که میگویند سربازان پادشاه بخارا با مصروف شدن به چای خوردن و گفتن چای نخورده جنگ نمی شود بخارا را به روس‌ها واگذاشتند. و اینکه این حکایت تا چی اندازه درست است یا نه کار ما نیست. در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان میگوید
ما فکر میکنیم که چای در سکون روحی انسان بسیار نقش داره و در جنگ هم سکون روحی بسیار مهم است. کسایی که با عجله جنگ میکنه تلفات میده، کسایی که در جنگ از روح آرام کار میگیره اونا میتونه که تلفات خودشان کم و از جانب مقابل بیشتر باشه. البته یک کم تر آمده ممکن به خاطر جای جنگ کردن چای نمیخوره، ولی مهم است که چای در آرامش روحی نقش خاص خود داره و این نمیذار بالمثل ممکن در یک مواردی کدام وقت در جنگ با انگلیس ها در جنگ های دیگه مثلا بر مردم بمبارزینی که قماندانشون یا کسی که دراشتان هستن قمانده میتن که جنگ شروع بکنیم، ممکن پیشنهادی کسی باشه که بیاول چای بخوریم.
مشخص نیست افغانها چی زمانی اولین بار با نوشیدنی چای آشنا شدند و در متون قدیمی از آن یاد نشده است، اما استفاده چای سابقه طولانی دارد. نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد سابقه چای میگوید.
تاریخچی از این برمیگرده به قبل از میلاد مسیح علیه السلام و به تاریخ که مسیح علیه السلام 2000 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام چای ابتدا در چین و بعد از او در افریقا و سپس هم در کشورهای آسیا از طریق هند باز به آسیا و مخصوصا آسیای میانه و آسیای صغرا ترکیه و بالاخره شرق میانه رایج شد که بعدها باز اروپایی ها هم به سفر و رفت آمده که با آسیایی ها و افریقایی ها پیدا کردن از راه بحر اونا هم به این معتاد شدن و این را به عنوان یک گوارانوشی آب استفاده میکردن. در افغانستان تاریخ ازی بر میگرده به عصر کوشانی ها که طبعا یک کوشانی ها در دامنه های هندوکش تا به دامنه های چین و هیمالیا تا به ایج زیست کردن، امی خطه از کوشانی ها بوده دیگه. اینا فرهنگ های مشترک داشتن. در افغانستان هم ای چای به بیشتر از 2000 سال قدامتش میرسه که مردم استفاده میکردن، ولی یک پس منظر دیگه هم داره. ای است که نفس آدمی چون از محصول خاک است و از فشرده خاک است، فلهازا هر چیزی که محصول خاک باشه به او تمایل داره.
در فرهنگ های مختلف چای را همراه با مواد گوناگون مصرف می کنند، مانند هل، شکر یا بوره، عسل، شیر، چارمغز و بعضی ادویه ها و به اصطلاح چای تلخ را کسی نمی خورد. در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان قصه را بیان می کند.
و یکی از قصه هایی که در کتاب قبلگاه ما که به نام دخیر چنن یا چشمه نیکی آمده است، در زمره پادشاه افغانستان با حبیب الله کلاکانی هم ملاقات داشت مراسم جشن و نوشته میکند اوجا که وقتی که ما در منطقه لوگر رسیدیم در اوجا میمان یک کسی شدیم، اینا بسیار عزاداری کردن، بعد از اون اینا چای آورد. این چای تلخ بود بدونی بره، اما کسی که وقتی که او یک شب کردن از چای طرف توپنگ دوی توپنگ گرفتن که یادم با ما زار دادن گزار دادن، او گفت که او بسه بزای زار نیست، چای تلخ هستن بدونی بره، چون شما چیزایی که روغن داشتن وارا خورده بودین ما بهتر دانستین که بجای چای شیرین برای شما چای تلخ بدیم. قبلگاه ما چونین استنباط کردن که ما فکر میکنیم که در افغانستان در چای اول چای شیرین رواج یافته و بعدها چای تلخ، چون که اینمی آدمی که تصور کردن که برای ما زهر دادن، چون که هیچ چای تلخ نخورده بود، چای خورده بود خود چای تلخ نخورده بود.
باید گفت روش دم کردن صحی انواع چای بر علاوه مفید بودن آن برای بدن دارای کیفیت های خاص نیز می باشد. حبیب الله رفی نویسنده افغان یکی از روش های قدیمی دم نمودن چای را که به خاطر دارد می گوید.
مسئله چای برای ما بسیار جالب است. ما در خوردی یک کاکای داشتم خدا ببخشش، او عملی چای سبز بود، هر صبح خانوم خود هدایت میداد، چاینکی قیمتی داشت، چاینکی قاشقاری، او را برش میداد و در او به اندازه خودش در چای برش مینداخت و بعد از او برش میگفت در چاینک اوی جوش برد و چاینک اثر قوغبان وقتی که آبش دوباره جوش شد بعد از او باز بیارش دویی هر روز می گپه تکرار میکرد. جالبی شیست بعد از او چای که می آمد ایل داشت، یک بوتلک در او ایل می بود، او را واز میکرد به بسیار ناز و چی ایل مینداخت. بعد از او سرش سرپوش سوزندوزی که بسیار بر ذوق ساخته شده بود او را سرش مینداخت و برای 10-15 دقیقه او را میگذاشت که دم شوه. بعد از او باز او چای در پیاله برای مینداخت و امراش قند میداد، قندی روسی بود و آدم می آمد، باز بعد از او چای می خوردم. چایش قدر برای ما جالب و مزه‌دار و کششدار بود که بالاخره ما عملی چای شدم. اما خوشبختانه 2 سال میشه که ما چایک ترک کردیم، هیچ خوشم نمیآید.
مردم سابق در مورد چای برخی باورهای داشتند. شاه محمد میهنورد باشنده خیرخانه کابل درباره چای سیاه و چای سبز چنین توضیح می دهد.
مردم ما در ابتدا طریق استفاده چای چندان خوب بلد نبودند، بنان از این گیاه به شکل سایر خوراکهایی که به شکل غذا تهیه میشه تهیه و برابرداری صورت گرفته و تا در عامیانه رایج است که گاگای تا به او نمک هم افزودند و تجارایی که چای داخل افغانستان وارد میکردند گاگای میگه در اشتهارات و در تبلیغات از اونا اینطور ذکر میشده که هر کسی که چای در تایم در زمان سر بکنه بگیره رنگ رو خشان هم رنگ چای قهوه‌ای و سبز می‌گرده.
قابل ذکر است صرف دم کرده چای باعث تسریع حرکات تنفسی، سرعت در گردش خون، رفع خواب‌آلودگی، تقویت نیروی فکری، گوارش بهتر غذا و تحریک می شود. از این رو چای را هنگام خستگی، ضعف عصبی، بیماری‌های قلبی و عاصم می توان تجویز نمود. اینک آقای صلاحی می گوید چای افزون بر این که فواید زیاد دارد خالی از اضرار هم نمی باشد.
چای برای هضمه انسان و برای رفع تشنگی نقش بسیار اساسی داره و تقریبا 10 سال پیش گروهی از ساینسدانان به شکل کمیسیون در مورد اضرار چای و در مورد فواید چای تحقیقات کردن. به سبب دلیل نتیجه تحقیقات خود را اعلان کردن که کسایی که چای میخورن اونا از واقعه حتیچه یا دوره قلب اینا نجات پیدا میکنن، مفید هستن. اگر چای از اندازه زیاد شود عوارض جانبی دارن، تیزابی میداره اضافه میکنن، همه مشکلات دیگه.
چای بر علاوه آن که برای رفع خستگی نوشیده می شود، گل و برگ آن در سوی هاضمه اسهالات مفید می باشد و میان مردم انواع چای به طور سنتی در محافل و مجالس و خانواده ها آماده می شود که به نام های شیرچای، قیماقچای، چاوچای، شورچای و چای عادی می باشد که هر کدام لذت خود را دارد. همچنان یک نوع چای در ولایت بدخشان افغانستان می روید که فایده طبی هم دارد. چای در اجتماع ارزش خاص دارد و حتی در مورد آن دو بیتی‌ها و ترانه‌های سروده شده. باز هم آقای آریانفر در این مورد می‌گوید
چای در افغانستان یکی از وسیله‌های ناب پذیرایی است. فرزند نشستا صحبت‌ها با چای است. در دل زبان عامه مردم هم همین بعضی چیزایی را که بسیار علاقه داشتن و مورد توجه بوده با سرودا و با گفتهای فولکلوری که مردم جای یافته. فرزند چای هم به سرود تبدیل شده. آقا چای نخوردیم، چون این کار اگه فرمایش است یک کار میکنم، اما تا هنوز چای نخوردیم. اما جای سخن از چای است، چای هم بین در بین مردم به یک سرودی خاص تبدیل شده.
نمی کوچد تا دختر خیاط است آقا چای نخوره.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آقا چای نخوره
با دکان بابا گل.
آقا چای
شینم
آقا چای نخوره،
امو چا
چای سر پل
آقا چای نخوره،
با دکان بابا گل
آقا چای نخوره،
تا بازار چندول
آقا چای نخوره.
تا دختر خیاط است
آقا چای نخوره،
یکی قند و دیگه شاخ نبات است
آقا چای نخوره،
ما قربانی ام و سبزی نه دختر
آقا چای نخوره،
اما شاخ نباتش نام ذات است
آقا چای نخوره،
امو چای سماوار
آقا چای نخوره،
سر قالین پتدار
آقا چای نخوره،
در بازار چاره کار
آقا چای نخوره.